قولك بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بس هيتو دين دوم يوم يوم يا حدیث شما فهمید قابل توجه اونو میارم به عنوان نمونه مثال در مورد دستور خاص درست هست این مورده تو یاد داشته شما یاد داشته شما
اگر منظور از دستور خاص قبلا تو بحث کتاب آقای سعدی هست کردیم، اگر منظور از دستور خاص این هست که سید الشهدا طبق وظیفه عمل کرد، ما میگیم که این روایت هم نبود، ما چون امام شیعه ایم، امام معصوم میدونیم، اینو میگفتیم راجعه کردیم. اما اینی که بگیم این حرف امام قابل فهم نبود، رفتار امام قابل فهم نبود و حضرت خلاف عقل دیگران عمل میکردن، منظورمون از دستور خاص این باشه. از این روایت دارم در نمیه بله؟ ما اینه برای ما مسلمه که امام بی اذن الهی کاری نمیکنه و چون معصوم با علم خاص داره، از این جهت بگید دستور خاص داره، اشکال نداره.
ما هر دو جهت هم خیلی میگن، هم از این جهت میگن ما
نیفهمیم امام. خب میگم از این روایت این در نمیاد که فبت تقدم المذال کله ایمان رسول الله، یعنی ما نمیفهمیم اونا، این دیگه در نمیاد. این که دستور خاص به این معنا که معزون بودن، بله شکی نیست. اگه کسی شبهه داشته باشه که سید الشهدا کاری کردن خلاف دستور الهی، که این تو شیعه اصلا به وجود نمیاد، برای اهل سنت موجود بود، این نص به دردشون نمیخوره چون اون کافی. اما از این در نمیاد که یعنی ما نمیفهمیم امام چه کرد، در هیچ سطحی نمیفهمیم و یک کار خلاف عقلی کرد. اینجوری تقریبا تجویز کردیم و توجیه کردیم رفتار اونایی که تها کردن حضرت، اونایی که امامت امام قبول نداشتن. خب اینجا مفتن طبیعی که ایشون خلاف عقل من میکنن آزالا، این شبه سآل هنوز سر جاش باقی.
بعدش که شروع میشه در مورد طبری شروع میکنن که اینه که ما توی این کتاب بر اساس چه کتاب تاریخی، اینجا خودش فکر کنم این اشکال داشته باشه که میگه که کتاب شهید جاوید از آن جد به طبری اعتماد کرده که اون مطالب مربوط به قیام سید الشهدا از دو کتاب با ارزش تاریخی یعنی مقتل لوث بن یحیی و مقتل هشام بن محمد نقل کرده. پس آنچه در کتاب حاضر از تاریخ طبری نقل شده مطالبی است که دو نفر از شاگردان ممتاز حضرت صادق علیه السلام در موضوع قیام سید الشهدا نوشتن. بعد اصلا این اولشون که چیز وارد نمیشن که مثلا منهج تاریخیشون رو بگن برای چه اساس.
ولی یکی از نقدهایی که به کتاب شهید جاوید وارده اینه که شیوه ورود خروجیشون تو مسائل تاریخی معلوم نیست، گرچه انصافاً با این که ما به ایشون نقد داریم تاریخی ترین کتاب در این باره رو ایشون نوشت. در آثار منتشر شده این تاریخی ترین کتاب، یعنی پایبندترین کتاب به تاریخ توی این آثاری که در باره امام حسین نوشته شده این کتابه. ولی یه خورده ورود و خروج معلوم نیست، نحوه اعتماد ها معلوم نیست، نسبت بین تاریخ و حدیث معلوم نیست. چرا یه جای روایتی رو ما داریم رها شده، از طبری گرفته شده، یه تهش اگر بپذیریم که امیر مخنفشی است که سخت بپذیریم بله شیعه عراقی هست، نه شیعه معنای اعتقادی. اون جایی که با روایات حدیثی ما، یعنی دفاتر حدیثی ما تعارض داره چه کنیم؟ اینا رو بحث نکردن، یعنی خیلی از مسائل ورود به تاریخ رو بحث نکردن، یعنی منهجشون هم مشخص نکردن. بله این میشه از این رو مسئله.
بعدش در مورد جنبه های اون صحبت میگه یه جنبه زمانی داره یه جنبه ملکوتی دارن، اما بعد میگه که با مردم عادی که دارن رفتار میکنن جنبه زمینیشونه، بعد یه جنبه ملکوتی هم داره که در آسمانه. میگه اگه میفهمه که اگه با مردم در زمین همین جنبه معمولیشون داشته باشن، هیچ لطمه به جنبه ملکوتیشون نمیزنه. بعدش علم غیب امام مطرح بودن، نمیدونم امام به ماکان ما یکون علم دارن، بعد روایت های هم میارن که میگن که امام این علم رو دارند. و بعد مثل این که امیرالمومنین در مورد مغولا در نهج البلاغه
علم ماکان ما یکون نمیپذیره ایشون رو
کی
میپذیره که میپذیره که کار تموم بود. فعل جمله میگه امام الغیب داره،
میگه در روایت ما وارد شده که امام آله به مکان و مویکون هستن، به وارد شده که رسول خدا 1,000,000 باب علم به خصال شیخ صدو، و وارد شده که همه اونا پیغمبران و ملائکه نزد ائمه علیه السلام هستن، بنابراین ائمه اهل بیت علاوه بر علوم الهی که دارن وارث علوم انبیا و ملائکه و علوم خاطر پیغمبران صلی الله علیه و آله و سلم میشن. امیرمان در همان زمان کودکی به آغاز رسالت پیغمبر اکرم نور وحی و تا اینکه میرد که به آن ونیز آن حضرت، یعنی امیرمان بیش از 600 سال قبل از زمان حمله مغولا و خونریزی و کشتار آنان از بعض و قیافه و لباس و اسبا این گروه آدم کش خبر میدهد توی نهج البلاغه. از این یعنی در
نمیده با شرایط، با تغییر شرایط و اینا هم علمه ممکنه.
بله دیگه، هم بدا هم بدا هم به صورت موجبه جزئیه، یعنی امام علم غیب دارد فل جمله.
اولش بالاخره قبول نکرد دیگه،
نه ایشون به این معنایی که امام علم غیب تفصیلی گسترده داشته باشه قبول نداره. اونتا اشکال اینجاست که
آده پایین پاورنگ میگه که البته علوم اختصاصی خداوند از این کلی خارج است که به مکان و یکون داره.
ایشون معلوم نیست، البته معلوم هست وقتی عرض کردیم به چه دلیل اینجا ورود کرده به علم غیب. درست فهمیده، یه دعوای شما تاریخی نیست، دعوای شما سر علم غیبه. چون امام علم غیب مطلق داره با مبنای خودش میگم درست فهمیده، و الان بره امام به سمت کربلا و این کشته شدن امام تو شکست هست، نتونسته این مسئله رو حل کنه. چطور میشه امام علم داشته باشه و بعدم به سمت مقتل خودش حرکت کنه؟ لذا امام علم تفصیلی نداشت، چون ایشون میگه علم امام کاشفیت داره. کاشفه سلام کاشفه یعنی راه باز میشه، خودم تا جایی که نمیدونه وقتی دونست خلافش عمل کنه قبیه، اگر عمل نمی کنه پس معلوم علم نداره.
خب پس چه میگه در روایت های موارد شده که موالم نمیدونه؟
نه میگه اینا موجبه های جزئی هست، یعنی مواردی رو میدونه، اینکه چه مواردی رو میدونه باید روایت بگه مفصل بعدها رد میکنه. اون تا ما این نکته رو عرض میکنیم که اولا مسئله رو بحث ایشون از لحاظ تاریخی حل میکرد، به علم غیب کاری نداشت، این شبهه اعتقادی خودش رو آورده ورود داده به تاریخ. نکته دوم اینه که اینجوری بگیم وقت صورت سوال عوض میشه، باید بگیم پیغمبر اکرم که در احد میدونست این 50 نفر تنگر رو رها میکنن، خب 50 نفر دیگه میگذاشت. پیغمبر در مواردی که در جنگ ها شکست خورد برای چی رفت جنگید؟ امیرالمومنین در صفین چرا جنگید؟ امیرالمومنین بعضی از افرادی رو که منصوب کرد بعدن خیانت کردن چرا منصوب کرد؟ عرض کنم که امام حسن عبیدالله ابن عباس رو چرا فرمانده خودش قرار داد؟ امام کاظم علی ابن ابی حمزه بطانی رو چرا وکیل خودش قرار داد؟ تمام خیانت های تاریخ وقت دو حالت هست، یا علم غیب رو از همه این اهل بیت انکار کنیم، کاری که آقای صالح نجف آبادی کرد، یا اینی که عرض کنم خدمت شما مسئله رو غیر عقلاییش کنیم. اون راه حلی که دیگران میرن اینه که چرا پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، پیغمبر از علمش برای قضاوت استفاده نمی کرد. ما در قضاوت به واقع نظر نداریم که، به حجت نظر داریم. بیانه درست طریقه الواقع لزومن مطابق واقع نیست که. ما این بیانه بود، یمین بود، شاهد بود، اینجا ما به واقع که دسترسی ندادیم. اینجا چجوری میپذیریم؟ پیغمبر صلوات الله علیه از این قاعده خودشون خارج نکردن. یا امیرالمومنین در عزل، نصب، انتخاب وکیل و موارد دیگه. این شبهه ربطی به قیام امام حسین در واقع نداره. میتونیم مثل بقیه موارد عمل کنیم که آیا امام رضا علیه السلام علم داشت؟ بعدم مثلا فرض فرمایید سم رو نوشید. امیرالمومنین علم داشت به سمت، عرض کنم خدمت شما، مقتل خودش توی محراب رفت؟ میبینید یعنی سوالا به امام حسین منحصر نیست و برای اینا روایات زیادی داریم. و ایشون خواه نخواه چیکار کنه؟ تمام این روایات علم رو چیکار کنه؟
بزن.
باید بزن و وارد جنگ گسترده روایی باید بشه با دیگران. به نظر ما میتونست اصلا وارد نشه. یعنی شبهه ایشون این بود که امام خلاف علم خود عمل نمی کند چون قوی هست. میگه ما این بحث کلامی ما، شما قرار نبود تاریخی بحث کنیم. اصلا چی کار داشتی به این مسئله وارد شد؟ میشد وارد نشد؟ شما حرفتو میزدی.
چجوری میشد وارد شد؟
مسئله ایشون سوال آقای سالنر خودی کلامی یا تاریخی؟
کلامی.
کلامی. اینجا داره چجوری بحث میکنه؟ از کردیم وفادارترین کتاب به کتب تاریخی کتاب. خب چه ربطی داره مسئله کلامتو بیاید تو تاریخ مطرح کنیم؟ شما مسئله کلامتو سر جاش داشته باش، هر وقت خواستی دست عقاید بدی اونجا بیان کنی حرفو. خب اینجا بیا بگو چی؟ اینجا بیا بگو که آقا همون تحلیلت رو ارائه کن بدون اینکه بحث از علم غیب مطرح کنی. بگو چون ایشون میگه چی؟ ایشون ظاهریت داره تحلیل میکنه دیگه. هم ظاهریتو میبینید بحث میکردین، گفتین اول ما بررسی کردن دیدن شرایط برای قیام مهیاست، به سمت کوفیان دعوت کردن. امام که قیام کرده بود قبلش، یعنی اول برای عدم اول شروع نقطه شروع عدم بیعت، درسته؟ وقتی تشریف بردن مکه طبق نظر سال نجف اومدی، امام از مدینه خارج شده، جانش هم در خطره، شروع کرده به حرکت. کوفیا تحویل گرفتن برخلاف بقیه، نامه نوشتن. امام چیکار کرد؟ دید بالاخره یه جایی بره کجا بهتر از کوفه، رفت به سمت کوفه. کوفه هم پیروزی اوغلایی درش امکان داشت، تشکیل حکومت درش امکان داشت، نعمان بشیر با عبیدالله زیاد فرق داشت. بعد تو راه نعمان رفت، عبیدالله اومد، قتل و غارت، خونریزی، اوضاع شهر عوض شد، مسلم شهید شد. امام میخواست برگرده. امام که میخواست برگرده برادرای مسلم گفتن نه، یا ما باید انتقام خون داداشمون رو بگیریم، یا مسلم بوده، شما امام حسینی، شما مردم میتونی منسجم کنی، بیا بریم. رفتن تا سپاه آور رسیدن. امام نمیخواست جنگ آغاز کنه. بعدن عرض کنم خدمت شما که محاصره شد. وقتی محاصره شد اینجا چی میگه آقای سالی نجف آبادی؟ امام حاضر شد بیعت کنی یا نه؟ صلح که میشه بیعت دیگه، دست هم رو دارم تو دستت. همین
نماز رو چهار با چهار
پنج با همون رو باید. امام حاضر شد چیکار کنه؟ بیعت کنه. منتها چی شد که بیعت کردن امام نشد؟ چی شد که قبول نکردن؟ عبیدالله گفت من این که بری پیش یزید بیعت کنی درد نمیخونی، جاید کتتو ببندی، تسلیم بشی یا بکشم. امام حاضر شد از نظر ایشون بیعت کنه، حاضر نشد تسلیم بشه، دستشو ببر بذاره تو دست یزید. و بعد وقتی دیگه حکومت تشکیل دادن نمیشه و اینا، گفت خب من میام دست میذارم تو دست یزید، بیعت میکنم. عبیدالله پیغام داد اینجوری فایده ای نداره، باید تسلیم بشه، دستشو ببندیم. فرمود حیحات من نزله، جنگید شهید شد. لذا شد مجبور شد، حماسه نیست. امام خرسر راضی به بیعت شد، درسته؟ این عبارت که امام راضی به بیعت شده تو کتابشون پیدا کنید که میگه راضی به بیعت شد. و بعد اینی که امام شکست خورد، این فاجعه عظما شد، حماسه نبود، مضراتش بیشتر از منافعش بود. اینجا هاست که دیگه فریاد علما رو در آورد. از لحاظ تاریخی به نظر ما ایسال نجفادی به جهت اینکه ورود و خروجش منهجی نیست، اینجا توی بازی بنی امیه گرفتار شده و نتونسته بین نصوص تاریخی تحلیل کنه اولا. و حالا نقدایی که به ایشون میشه مطرح کرد و بحث خواهیم کرد، پیدا کردین؟ صفحه شو بفرمایید که زرف میشه اونایی که بخوان.
صفحه
135 چاپ جدید.
اونجایی که امام میفهمن که ما به حرم جدنام برگردم، از این سخن امام که ما را از حرم جدنام بیرون کردن و ما به حمد رو برگردیم، معلوم میشه توازن دستگاه حکومت یزیدی امام ناصر که از حرم رسول خدا خارج گردن. قبلش بحث میکنه راجع همین صور که امام قصد صور داشته توازن حکومت و عبیدالله باش بگیره حضرت قیام کنم.
خب اون یه بحث دیگه است که آیا امام اگر مثلا یزید بیعت اضطراری نمیخواست، امام قیام میکرد یا نمیکرد؟ این ماجرایی که بعداً ازش آقای سروش محلاتی یه ورژن دیگه ای داد که دید بیعت خیلی زایه، گفت نه امام نمیخواسته این که دستشو تو دست یزید بذاره، با این که ظهور در معنای بیعت داره، منظور این بیعت نیست، این که با رفاقت مشکل اونو حل کنیم و امام بره مذاکره کنه. این ورژن برجامیه کتاب شهید جاوید شد. حالا عبارت پیدا میکنیم. نکته که هم میخوام عرض کنم اینه که وقتی ما از ظرفیت های مباحثمون استفاده نکنیم، اینطوری میشه اگه یه نفر بیاد مطالب رو نقد کنه، مجبور میشیم که او رو تا مرز تکذیب و تفسیق و بعضن تکفیر و لن پیش ببریم. شاید هزاران منبر ایشون رو مدت ها لن کردن. از نظر خود آیت‌الله نجف‌آبادی اشبه الناس به امیر المومنین ایشونه که سالیانی هزاران منبر ایشون لن شد. من از این جهت حق میدم به ایشون که اینقدر ناراحت شده باشه، چون یه واقعیتی که الان حضور داره اینه که آیا عقاید تقلیدیه یا هر کس باید خودش استدلال کن. مشهور میگن استدلال کن، اگر مشهور میگن استدلال کنه و تقلیدی نیست، یعنی مرجع هم مرجع نداره. پس اینی که میرن از مراجع استفتا میکنن فلانی منحرف العقیده هست یا نه، یعنی چی؟ و اینی که اونها
جواب
میدن یعنی چه؟ آقا مگه تقلیدیه؟ و بعد مگر لزوماً فقیه استاد عقیده هم هست؟ به فرض که هست، مگه جایگاه مرجعیت داره؟ مگر اینکه بگم نظر شخصی خودم رو بیان کردم، خب نظر شخصی فقیه، نظر شخصی فیلسوف برای مورخین، نظر شخصی مورخ برای محدثین، نظر شخصی محدث برای فقها چه جایگاهی داره اصلا؟ یکی از جاهایی که ما آسیب داریم میخوریم همینه که ما عقیده رو فرعیات و مردم میگیم نمیتونن اینا اجتهاد کنن، مردم نمیتونن اجتهاد کنن، عسر و حرج پیش میاد، باید برن سراغ عالم. خب عقیده پیچیده تر هست که پیچیدگیش کمتر نیست، تنوع آرا بیشتره. چون شما وقتی میگی عقیده، همه عقاید جهان اسلام در مورد مخاطب قرآن کیه، روش استدلال چیه، حجت ها کدومان، درسته؟ باشه چجوری مردم خودشون بفهمن؟ ما میبینیم علن عملا شعار میدیم باید خودت بفهمی. بله این منظورشون دو سه تا فل جمله اولیه است، فل جمله توحیدی هست و نبوتی و معادی در همون حد شهادته، این منظور اینه. ناخت جزئیات عقیده وظیفه کیه؟ ترجمه کنیم، وظیفه کیه جزئیات عقیده؟ صاحب جزئیات عقیده کیه؟ چون یه نفر رو منبر حرف بزنه بگه فتواینه، میگه آبا هم چید کدوم مرجع اینو گفته؟ صاحب داره برای اینکه فقه درست هم هست، فقه درسته که صاحب داره، خیلی کار درستیه، فقه صاحب داره. یعنی یکی اظهار نظر کنه میگه شما مقلد کی هستی این حرف رو میزنی؟ ما رو کدوم مکتبی؟ تو عقاید باید بریم سراغ کی الان واقعا؟ امروز ما اماممون در عقاید کیه؟ این هم هم که اختلافات هست. بعد میبینیم برخی از جایگاه مرجعیت راجع به مباحث صحبت میکنن که لزوماً مرجع در فقه لزوماً تلازم نداره که مرجع در عقیده هم باشه. اعلم در فقه لزوماً اعلم در عقیده نیست، خیلی واضحه. چطور اظهار نظر میکنید تو جایگاه شما؟ در چه جایگاهی دارید این رو بیان میکنید؟ در جایگاه مرجعیت یا در جایگاه احد من العلماء؟ چجوری تکذیب و تفسیق میکنید صاحب عقیده از نظر خودتان منحرفه را؟ اگر اون مجتهد باشه در این زمینه، چطور مجتهد را در اجتهادش تخطئه میکنید؟ اینا مسائلیه که ما گیریم توش. تجربه کتاب شهید جاوید که بنده به هیچ وجه به موافق فرمایشات مرحوم آقای صالح نجف‌آبادی نیستم، نشون میده ما در این زمینه دچار آسیب جدی هستیم، باید روش کار کنیم. برخوردهایی که با آقای صالح نجف‌آبادی شده بعضا برخوردها بسیار حیرت آوریه، که من فرصت کنم
چون مگه خوبه توی نواس عقیدتی قطع پیدا کردن چیز نیست، ملاک نیست جا بعضی با حرف یک مرجع قطع پیدا میکنن، یعنی ایشون عالم دینیه، این حرفو که در مورد خدا و پیغمبر و قیامت اومد میزنه.
این با تقلید چه فرقی داره؟
توی یکی از این یادم نیست توی یکی
چطور در احکام تقلید چرا خوبی در احکام به قطع نیست؟ آخ خود مجتهد به قطع نرسیده، اجتهادی رسیده، چطور مقلدش به قطع میرسه؟ آخ
نه در زمینه عقاید میگن با چیز با فقه کار نمیخواد. حالا یادم فکرم شهید سالی شهید اول بحث میکنن که میگن اگه به از تقلیدم کسی قطع پیدا کنه، حالا باید نگاه کنم یادم نیکنم
یعنی
که حجت میشه و
میشه برای شما. اصلا عقل میتونه در مورد جزئیات این پنجتا مسئله توده عقل نظر بده؟
بله
عقل به تنهایی میتونه نظر بده؟
در چه موضوعات؟
در مسئله مثلا توحید، معبود، معاد،
در بعضی از امور اینها بله
میتونه. به طور جزئی عقل و شر عقل باید بره مثلا مسائلی که شهری کنه مثلا در بیاره.
قبل از اینکه وارد شهر شدیم چی؟ فل جمله عقل باید تشخیص بده که اسلامی هست، که حق توحیدی هست، بعد وارد اسلام بشه دیگه.
همین دو تا رو باید عقل تنهایی تشخیص بده، بعد اون دیگه رو با کمک شهر، یعنی محدوده مثلا امامت محدوده.
خب کمک شهر منظورتون ادله نقلیه
آه.
نه شهر.
آره دیگه ادله نقلی.
خب ادله نقلی باش. آیا عموم مردم میتونن تشخیص بدن؟ صدور و جهت صدور و فلان رو نمیتونن. بعد چیزی که شده این که این وسط دور خوردیم، یعنی اساتید و علمای عقیده جاشون کجاست؟ مجتهد در عقیده کیه؟ چرا فقیه باید مجتهد در عقیده قلمداد بشه؟ ما
مشتری
در عقیده هم هست دیگه. اگر میتونه باشه، میتونه فقیه مشتری در عقیده باشه، مثل مرحوم امام رحمت الله علیه میتونه باشه، اما لزوماً هر فقیه مشتری در عقیده است؟ یعنی به واسطه اصول فقه بحث کردن کسی فقیه العقیده میشه؟ انصافاً خیلی سخته این حرف زدنش، ولی الان داره این اتفاق میفته و مصائبش هم میبینی. یکی در همینجاست، کسی میاد بحث میکنه، کسی که از نظر سایر مجتهدین مجتهد بوده، اینجور این مجتهد متجزی که حداقل بوده، توجه میکنه وقتی میاد اظهار نظر عقیدتی میکنه مستند به ادله میکنه حرفاشو. بنده حرفای آقای سلام نجف قدیر قبول ندارم، اما ایشون داره میاد مستند به ادله میکنه. چطور تکفیر یا تفسیق شده؟ حرف اینجاست، اگر مجتهدی در اجتهادش نظر شاذ برسه، هر شاذگویی این باید تفسیق بشه. پس اصلا اجتهاد یعنی چی؟ بگیم آقا اجتهاد کند مجتهد، اگر رسید که مثلا خمر نجس نیست، بگه آقا خمر خوردنش حرامه ولی نجس نیست، شازده دیگه ها؟ تفسیقش کنی میشه؟ مرحوم قردبیلی ظاهرا اینجوری بوده، نجاست خمر رو قبول نداشته، حرمت خوردنش رو قبول نداشته. میشه تفسیقش کرد؟ اگر قرار باشه روی نتیجه ما طرف رو تفسیق کنیم،
اونی که نتیجه رو بده اونی که ما میخواییم،
پس این چه اصلا اجتهاد یعنی چی؟
نه
خلاف ضروریات باشه که حالا خود ضروریات توش بحثه باشه، ما حرفی نداریم. کجا حرف آقای سال نرفتی خلاف ضروریاته؟ علم غیب تفسیر جز ضروریات دینه؟ خود علم غیب اصلا جز ضروریات دینه؟ این موارد زیاد داریم ما. بنده به فضل الهی از قبل از فاطمی اول تا بعد از فاطمی دوم مشکی میپوشم، اینو میگم که ضبط میشه. خب من قائلم شهادت صدیقه طاهره از دره شیعه اثباتش بسیار ساده است. خب اما اگر یه مجتهدی اجتهاد کرد که صدیقه طاهره شهید نشده، استدلال کرد، بقیه مواردم با اون همراه بود، با این میشه تفسیقش کرد؟ این ضروری دینه؟ ولی ما میگیم عملا اتفاق
ضروری دین چیه به نظر شما؟
حالا من نظر خودم نمیگم، ولی هر چی به نظر شما هست، ضروری دین هر تعریفی که شما بگید، شهادت صدیقه طاهره جز ضروریات دینه؟ ضروری دین یعنی چی؟
چیزی باید باشه، باید توی دین باشه دیگه، خودیتش
نه. همه بدون استدلال اینا عالم و عامی قبول دارن، درسته؟ بقال و اسکیمو اینا هم اینو میدونن. خروج تکفیر باهاش میشه کسی خارج. انکار ضروری دین معمولا منجر به انکار نبوت میشه، به تکذیب نبی. مثلا کسی بگه نماز نداریم ما، اصلا نماز چیه، کجا تون در آورد اصل نماز رو بگه ها، نه فرعشو. ما مسئله ما عنوان نماز نداریم، کسی بگه این یعنی چیکار کرده؟ صراحتا قرآن رو تکذیب کرده ها؟ این هم عقل مصلات ده. قرآن رو کسی تکذیب کنه یعنی پیغمبر تکذیب کرده، یعنی کتاب خدا نیست و خالی نبندید، دروغ نگید. خب کسی که تکذیب نبی میکنه از اسلام خارج. شهادت از زهرا تکذیب نبیه؟ بله بنده معتقدم. اما اگر یکی با ادله به این رسید که نیست و خطا کرد اصلا، اگه قرار باشه مجتهد خطا نکنه معنی نداره بگیم اجتهاد، ولی عمدن خطا کنه که اون راه نداریم به درون مردم این آقای سر نجف آبادی عمدن خطا میکرده یا نمیده چه میدونه، توجه میکنیم. بعد اون وقت کی باید نظر بده اینجا تو مسئله تاریخی یا تو مسئله عقیدتی؟ چرا از فقیه سوال میپرسن؟ اگر اون جواب میده تنها نظرش میتونه مشورتی باشه دیگه. اصلا شما که میگید عقیده اجتهادیه، چطور اینجا که میرسه تقلیدی میشه؟ فقیه میتونه کلی بیان بفرماست که آقا هر کتاب انحرافی خواندنش حرام است. اما لزوما همه انحرافات خودش تشخیص میده؟ داریم بزرگانی که این جامعه هن. اما همه که نیستن. این رو ما نمیدونیم جوابش چیه، و این از اون جاهای چالشی اصلی تشیعه. خصوصا
نامانی اصولی این چجوری حل میشه که میگن که قطع تدریقی قطع موضوعی میشه موضوعی قطع تدریقی قطع عمد تا حجت میدونن، یعنی کسی که زود باور است و از پریدن کلاق به قطع برسه، خب این باز هم حجیت داره نظر خدا. ولی این معایده داره میگنم که خب این چه جوری حل میکنه؟ خب این مبانی اصولی هم نمیخونه.
یعنی چی
این
تغییر بفرمایید؟ چی میفرمایید؟
قطع
نه اونو میدونم، اصولیشو میدونم، یعنی نسبتش به مسئله،
نسبتش اینه که کسی که الان مجتهدی که به قطع رسیده که این مطلبش درسته،
اصلا نیاز به این مجتهد به قطع برسه؟
نه حالا فرض کنیم که رسیدیم مثلا جایی که الان میگه سالای نجاتی به قطع رسیده این مطلبش درسته،
میگه مثلا من نیاز به قطع حتی برسه، نیاز حتی به اونم نی، مجتهد وقتی اجتهاد میکنه زن معتبری که این رو مفید علم میدونه قبول میکنه دیگه، قطعا نداره، درسته؟ جایگزین قطع داره، زن معتبر داره، فتوا میده. حالا این فتوا شاز شد و تفسیق بشه، چند تا سوال اینجا، یکی این که اجتهاد کرده شما چجوری راه به باطنش پیدا کردید؟ دو، مگه شما مسئول عقیده بودید؟
نتیجه
فاسد دارن
دیگه.
بله؟
بعد از
اجتهادی که حالا خب اجتهادی که نتیجه فاسد دارن راهش چیه؟ راهش بحث علمیه. بله مجتهدی که نظرش بر الفه و مجتهدی نظرش بر به، بالاخره یکی اشتباه کرده دیگه، ها؟ بحث میکنن، تفسیق نمیکنن که اینجوری بود، بعد هر کس هر مجتهدی خلافش نظر میده تفسیقش میگن، درسته؟ اختلاف اجتهاده، شما میتونی ثابت کن، بعدم من مثلا مخالف شما میشنوم باور میکنم، من عدول از نظرم میکنم، باش، اما عدول نتونستم بکنم، یعنی ادله شما رو قاصر دونستم از اینکه اون چیزی که مد نظر منه آسیب برسونه. اونجا چیکار کنم منه بیچاره؟ منه بیچاره ای که استادم با شما مختلف شده چیکار باید بکنم اینجا؟ باید به اجتهاد شما عمل کنم. اجازه میدن آقایون مجتهد در اجتهاد خودش عمل نکنه بره تقلید کنه؟ مردم نباید در عقیده تبعیت کنه، بعد یه مجتهد در عقیده بیاد تبعیت کنه؟ این از اون چیزاییه که نشون میده ما آسیب پذیریم در این زمینه ها. علت آسیب پذیریمون ضعف مکتب نیست، مکتب خیلی قدره، ما کارو نکردیم، ما رها کردیم، عقیده رو رسما کنار گذاشتیم. رفقایی که بنده رو میشناسن که چند تاشون تو همین جلسه از من پرسیدن، بنده که هیچی نیستم میگن آقا ما میخوایم تاریخ بخونیم، میگم اصول بخون، میگن میخوایم تفسیر بخونیم، میگم اصول بخون، میگن میخوایم نمیدونم حدیث بخونیم، درسته آقا؟ نمیگم اصول علم بدیه که، حتی میگم برای بیرون از فقه اصول خیلی جاهاش مفیده، انصاف به خیلی جاها حرف داده که مورخ هم باید بخونه. بله اگه اصول تاریخ درست حسابی نوشته بشه دیگه اصول فقه نیاز نیست، خیلی از اینا اونجا میاد، ولی فعلا که نیست لازم این خونده بشه. خب این یه حرفه. اینی که ما ورود کنیم بعد مثلا فرض کنیم درس فقه و اصول هر روز عقاید چهارشنبه، بعد به استاد میرن میگن که آقا خب شما چهارشنبه ها هم قواعد فقهیه گذاشتی، خوبه ها. این هیچ وقت منظورم تخته فقه نیست، اگر عده زیادی فقه بحث میکردن، یه عده هم بنزه نیاز عقاید بحث میکردن، بنده این حرف رو نمیزدن. میگه من باید ببینم وظیفم هست عقیده بگم یا نه، کلام بگم یا نه. یعنی در این حد که یه روز تو هفته یه استاد بزرگواری هست شنبه تا چهارشنبه فقه اصول میگه، تو عقاید هم کار کرده، ایشون از موارد معدودیه که تو عقاید خوب کار کرد، پنجشنبه یه مباحثاتی داره، پنجشنبه که مباحثات داره میشون آقا این مباحثات پنجشنبه ها تو بیا عقاید سوالامون رو بپرسید. میگه من به حجت نرسیدم، پنجشنبه هم بحثمون فقهیه. آقا عقیده چقدر خاک بر سر آخه که یه پنجشنبه هم شما به حجت نرسیدید راجع به من واسه عقیدتی حرف بزنید. عقیده جاش کجاست تو حوزه دفاع از مکتب؟ اگر هستن افرادی که خبرن، بنده حداقل تو این مسائل امامت که چهار تا کتاب خوندم سوال دارم، آقا این سوال رو از کیا بپرسم؟ معرفی بفرمایید. شما وضع ما در فقه اصول اینطوری نیست، ما در فقه اصول ابدا وضعمون این نیست. شما تو هر نقطه ای از فقه اصول سوال داشته باشید، قدر مردانی هستن که زحمت کشیدن، کار کردن، استخون ترکوندن و شما رو جواب میده. حالا اونجا هم اگر خللی هست، بالاخره هر علمی وقتی میخواد پیشرفت کنه تو نقاط مرز پیشرفتش ممکنه خلاهایی داشته باشه دیگه، هر علمی داره، پزشکی یا عالم دارو هنوز کشف نکرد، اما دیگه کلن که دستاش بالا نیست. اما الان شما من بگید که تو مسائل امامت چند نفر آدم هم که بریم ازشون سوال بپرسیم و سوالات دقیق بتونیم بپرسیم؟
خیلی ناظر به همونه که بیان توی عقیده باید اجتهاد باشه، نه تن من نگفتن که خودشون اجتهاد بندی، یه کسی نباشه که
مردم توجه اجتهاد کنن.
نه این مسئله دومه دیگه.
بعد مسئله بعد اینه، شما میگن مردم اجتهاد کنن، من الان دارم میگم شما مجتهد استاد عقیده پیدا کنن و من ازش سوال کنن. توجه کردی؟ من میگم بالاخره الان مجتهدان در عقیده ما به اندازه‌ای که نیاز داریم نیستن.
به اندازه نیاز ولی هستن.
انشالله هستن.
اونا بشه
انشاءالله هستن، منطقه بنزه نیاز نیست، ولی همه اینا لزومه تو همه موارد الان جواب آماده ندارم. در چه سطحی دارم میگم؟ نه در سطح دفاع از مکتب در برابر وهابیت ها، اشتباهش، در سطح دفاع از مکتب در برابر وهابیت منظورم نیست، در سطح دفاع از مکتب در جمیع موارد. سلام علیکم. خب دیگه بدل الکلام ازا جا هستم. یه سلامتون هستم.